1944 کیتیه بسیار عزیز، از کتابخانه کتابی برای من گرفتند که اسم تفکر برانگیزی دارد. درباره دختر جوان امروزی چه فکر می کنید؟ امروز می خواهم درباره این موضوع حرف بزنم. خانم نویسنده جوان امروزی را از فرق سر تا نوک پا تحلیل کرده، بیان که آنها را یک سره با عنوان موارد نومید کننده رد کند. برعکس، او معتقد است که آنها از قدرت ساختن دنیای بزرگتر، بهتر و زیباتر برخوردارند. اما بدون توجه به زیبایی واقعی، خود را با چیزهای سطحی و ظاهری سرگرم می کنند. در بعضی از قسمت‌ها به شدت احساس کردم که روی سخن نویسنده با من است. برای همین می‌خواهم سرانجام روح خودم را بر تو آشکار کنم و در مقابل این حمله از خودم دفاع کنم. من ویژگی بارزی دارم که همه ی کسانی که مرا می‌شناسند به آن واقفند. خودآگاهی همیشه در من حضور دارد و هر وقت که دهانم را باز می‌کنم فکر می‌کنم که باید این را جور دیگری می‌گفتی. می توانم از آن همیشگی فاصله بگیرم و بدون جبهه‌گیری یا عذر و بهانه کارهای خوب و بدش را تماشا کنم. آنقدر از خودم به شکل‌های مختلف انتقاد می کنم که کم کم می توانم معنی ضرب المثل پدر را تشخیص بدهم. هر بچه ای مربی خودش است. پدر و مادرها تنها می توانند بچه هایشان را نصیحت کنند یا راه و چاه را نشانشان بدهند. در نهایت خود آدم ها شخصیتشان را می سازند. به علاوه من با شجاعت فوق‌العاده زیاد با زندگی روبرو می شوم. احساس قدرت می کنم و قادرم مشقتها را تحمل کنم. بسیار جوان و آزاده ام. از اینکه خصوصیاتم را تشخیص داده ام خوشحالم، چون معنیش این است که راحت تر می توانم در مقابل ناملایمات زندگی ایستادگی کنم. اینها حرف هایی تازه نیست و قبلا هم بارها گفتم. حالا می خواهم درباره بخش پدر و مادر مرا درک نمی کنند حرف بزنم. پدر و مادر من همیشه لیلی به لالایم گذاشته و لوسم کردند. با محبت با من رفتار کردند. در مقابل واندانها از من دفاع کردند و همه ی کارهایی را که پدر و مادرها می توانند انجام دهند برایم انجام دادند. با این همه مدت‌های مدید احساس تنهایی، رها شدگی، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن و درک شدن می کردم. پدرم هر کاری می توانست برای مهار کردن روح آسی و ناآرام من کرد، ولی بیفایده بود. من رفتارهایم را زیر ذره‌بین گذاشتم و با دیدن اشتباهاتم خودم را درمان کردم. چرا پدر در این مبارزه از من حمایت نکرد؟ چرا موقعی که دست یاری به سویم دراز کرد شکست خورد؟ برای اینکه روشش صحیح نبود. همیشه طوری با من حرف می زد انگار بچه ای هستم که دارم مرحله سختی را از سر می گذرانم. این عجیب به نظر می آید، چون پدر تنها کسی است که در من احساس اعتماد به نفس ایجاد کرده و باعث شده احساس کنم شعور دارم. اما او یک چیز را نادیده می گرفت. تشخیص نمی داد که برای من مبارزه برای فائق شدن بر مشکلات مهمتر از چیزهای دیگر بود. دلم نمی خواست جمله هایی از قبیل مشکلات خاص دوران بلوغ یا دخترهای دیگر یا این اثرت می افتد به گوشم بخورد. دلم نمی‌خواست مثل همه دخترهای دیگر با من رفتار شود. می‌خواستم آن را همانطور که هست ببینند و پیم این را درک نمی‌کرد. به علاوه من نمی‌توانم به کسی اعتماد کنم مگر اینکه درباره خودش حسابی با من حرف بزند و چون چیز زیادی درباره او نمی‌دانم نمی‌توانم با او احساس محرمیت کنم. پیم همیشه مثل پدری جا افتاده رفتار می‌کند که می‌خواهد نشان بدهد زمانی خودش هم این امیال زودگذر را داشته. اما هر چه سعی می کند دیگر نمی تواند مثل یک دوست با من رابطه برقرار کند. در نتیجه هرگز نگرشم را در مورد زندگی و نظریه هایی که مدت ها دربارشان فکر کردم با کسی جز دفتر خاطراتم و گاهی مارگوت در میان نگذاشتم. هر چیز را که به من مربوط می شود از پدر مخفی کردم. هرگز در مورد آرمان هایم با او حرف نزدم و آگاهانه خودم را از او دور کردم. نمی توانستم طور دیگری رفتار کنم. به خودم اجازه دادم که فقط احساساتم هدایتم کنند. این خودخواهانه بود، اما من کاری را کردم که برای آرامش فکریم بهتر بود و اگر در این میان تسلیم انتقادها می شدم، هم این را از دست می دادم، هم اعتماد به نفسی را که این اندازه برای به دست آوردنش تلاش کرده بودم. ممکن است بی‌رحمانه به نظر بیاید، ولی من انتقادهای پیم را هم نمیتوانم تحمل کنم، چون نه تنها هرگز احساسات درونیم را با او در میان نگذاشتم، بلکه با تندخویی‌هایم او را بیش از پیش از خودم دور کردم. این نکته است که اغلب درباره‌اش فکر می‌کنم. چرا پیم گاهی اینقدر مرا می‌رنجاند؟ تحمل اینکه بگذارم به من درس بدهد برایم سخت است. احساس می‌کنم به این ترتیب محبتش را به من تحمیل می‌کند. میل دارم مرا به حال خودم بگذارد. برایم بهتر است که مدتی نادیده ام بگیرد تا موقعی که با او حرف میزنم بیشتر به خودم اطمینان داشته باشم. هنوز درباره نامه شرم‌آوری که در آن حال پریشان به او نوشتم احساس گناه میکنم. خیلی سخت است که انسان در همه موارد قوی و شجاع باشد. با این حال ناراحتی من فقط این نیست. نه، بیشتر از آن که به پدر فکر کنم به پتر فکر میکنم. به خوبی میدانم که به جای اینکه او بر من تسلط پیدا کرده باشد، من او را زیر نفوذ درآوردم. من از او تصویر پسری آرام، مهربان و پر احساس در ذهن خود ساخته بودم که سخت نیازمند دوستی و عشق است. نیاز داشتم که احساساتم را نثار موجودی پرشور کنم. به دوستی نیاز داشتم که کمکم کند دوباره راهم را پیدا کنم. به چیزی که میخواستم رسیدم. او را آرام اما با اطمینان به سوی خود جلب کردم. وقتی سرانجام موفق شدم دوستیش را به دست آورم، خود به خود رابطه نزدیکی بین ما به وجود آمد که وقتی به آن فکر می کنم تکان دهنده به نظر می آید. ما درباره خصوصی ترین موضوعات با هم حرف زده ایم، ولی هنوز به آنچه در قلب من می گذرد اشاره ای نکرده ایم. من هنوز پتر را آنطور که باید نمی شناسم. نمی دانم سطحی و کم عمق است یا به دلیل خجول بودن خودش را حتی از من هم کنار می کشد. از همه اینها که بگذاریم، اشتباه من این بود که برای نزدیک شدن به او رابطه صمیمانه و نزدیک را مورد استفاده قرار دادم. او نیاز دارد که دوستش داشته باشند و من میبینم هر روز علاقهش به من بیشتر میشود. از ساعاتی که با هم هستیم لذت میبرد، اما همین مرا وامی دارد که همه چیز را از نو شروع کنم. هرگز موفق نمیشوم موضوعاتی را که میخواهم مطرح کنم. بی آنکه متوجه باشم او را به طرف خود کشیدم. و حالا او می‌خواهد از زندگی و دنیا سر در بیاورد و من واقعاً نمی‌دانم چطور او را به خود بیاورم و وادارش کنم روی پای خودش بایستد. از همان اول تشخیص دادم که او سنخیتی با من ندارد، ولی باز هم سعی کردم کمکش کنم تا از دنیای بسته‌اش بیرون بیاید و افق‌های نوجوانیش را گسترش بدهد. در جایی خواندم که جوان‌ها ته قلبشان به مراتب از پیرها تنها ترند. به نظر من کاملا حقیقت دارد. بنابراین اگر فکر می‌کنی زندگی در اینجا برای بزرگترها سخت‌تر از بچه‌هاست، باید بگویم به هیچ وجه اینطور نیست. بزرگترها درباره هر چیز عقیده‌ای دارند و از خود و اعمالشان مطمئنند. اما برای ما جوان‌ها حفظ عقایدمان در زمانی که ایدئال‌ها در هم می‌شکنند و نابود می‌شوند، زمانی که جنبه بد سرشت انسانی غلبه پیدا می‌کند و همه نسبت به حقیقت، عدالت و خدا شک می‌کنند، خیلی سخت است. کسانی که ادعا می‌کنند در ساختمان زمینه به بزرگترها سخت‌تر می‌گذرد، تشخیص نمی‌دهند که تأثیر مشکلات بر ما بیشتر است. ما هنوز برای رویارویی با مشکلات آمادگی نداریم. اما آنها آنقدر به ما تکیه می کنند که سرانجام مجبورمان می کنند راههایی پیدا کنیم، ولو اینکه در بیشتر مواقع این راه حلها در مواجهه با واقعیات فرو می ریزند. مشکل ما این است که گاهی واقعیت تلخ دیر یا زود ایدئالها، رویاها و امیدهایی را که در قلبمان پرورانده ایم در هم می شکند. و عجیب است که گرچه من از ایدئالهایم دست نکشیده ام، به نظر پوچ و غیر قابل تحقق می آیند. با این حال هنوز به آنها چنگ انداختم، چون معتقدم با تمام این حرفها انسانها ته قلبشان خوب و پاکند. برای من ممکن نیست که زندگیم را بر پایه اختشاش، مصیبت و مرگ بنا کنم. صدای طوفانی را که نزدیک می شود و روزی ما را هم نابود می کند می شنوم. درد و رنج میلیون ها انسان را احساس می کنم. با این همه، هنگامی که به آسمان می نگرم، احساس می کنم که همه چیز رو به بهبود است. این ستم و ظلم سرانجام پایان می یابد. صلح و آرامش دوباره باز می گردد و من باید ایدئالهایم را برای آن روز حفظ کنم. شاید روزی بتوانم آنها را تحقق بخشم. ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 21 ژوئیه 1944. کیتی بسیار عزیز، بالاخره دارم خوشبین می شوم. سرانجام اوضاع رو به بهبود است. جدی می گویم، خبرهای فوق‌العاده برایت دارم. به هیتلر سوء قصد شده، اما این بار نه کار یهودی‌های کمونیست بوده، نه بریتانیایی‌های کاپیتالیست. کار ژنرالیست که هم کنت است و هم جوان. اما پیشوا که به قول خودش مشیت الهی این بوده که زنده بماند، فقط چند زخم سطحی برداشت. اما چند افسر و ژنرال که نزدیک او بودند، کشته و مجروح شدند. رهبر توطئه هم تیرباران شد. این بهترین دلیل اثبات حرف ماست که گفتیم خیلی از افسرها و ژنرالها از جنگ خسته شده اند و میل دارند هیتلر به گودالی بی انتها سقوط کند تا یک حکومت دیکتاتوری نظامی برپا کنند، با متفقین صلح کنند، دوباره خودشان را مجهز کنند و چند ده سال بعد جنگ تازه ای راه بیاندازند. شاید مشیت الهی برای راحت شدن از شر هیتلر منتظر موقعیتی مناسب است، چون اگر متفقین اجازه بدهند آلمانی‌های مبرا از خطا خودشان هم دیگر را نابود کنند، هم برایشان راحت‌تر است و هم ارزان‌تر تمام می‌شود. کار روس‌ها و انگلیسی‌ها سبک می‌شود و می‌توانند بازسازی شهرهایشان را شروع کنند. ولی هنوز تا این مرحله خیلی مانده و من دلم نمی‌خواهد بر این واقعه باشکوه پیش دستی کنم. با این حال احتمالاً متوجه شده ای که این عین حقیقت است و جز حقیقت چیز دیگری نیست. استثناءً این بار در مورد آرمان‌های والا و راجی نمی کنم. به علاوه پیشوا با نهایت محبت به یاران وفادار و سرسپردگانش اعلام کرده که از امروز تمام نیروهای نظامی تحت امر گشتاپو هستند و هر سربازی که بفهمد فرماندهش در تلاش مذبوحانه از بین بردن او شرکت داشته باشد، باید جلوی چشم همه او را با تیر بزند. شیر تو شیر عجیبی خواهد شد. آن وقت یانی کوچولو که پاهایش از راهپیمایی‌های طولانی تاول زده و فرماندهش هی سرش داد می‌کشد، تفنگش را دستش می‌گیرد و فریاد می‌زند:
تو می‌خواهی پیشوا را بکشی، پس بگیر!
تیر در می‌رود و فرمانده گنده دماغ که جرأت کرده بوده او را توبیخ کند به سرای باقی می‌شتابد. در نهایت هر بار که افسری سربازی را می‌بیند یا دستوری به او می‌دهد، از ترس شلوارش را خیس می‌کند، چون زبان سرباز سر او دراز است. توانستم منظورم را بفهمانم یا دوباره از این شاخ به آن شاخ پریدم؟ چه کنم، دست خودم نیست. از تجسم رفتن به مدرسه در ماه اکتبر انقدر خوشحالم که نمی‌فهمم چه می‌گویم. وای خدا، انگار همین الان می‌گفتم که نمی‌خواهم از وقایع سبقت بگیرم. مرا ببخش کیتی، بی خود نیست که به من میگویند بسته یک کوچک تناقض ها. ارادتمند آن ماری فرانک. سه شنبه 1 اوت 1944. کیتی بسیار عزیز، بسته یک کوچک تناقض ها آخرین کلمه های نامه قبلی و اولین کلمه های نامه امروز است. ممکن است بگویی بسته کوچک تناقض‌ها یعنی چه؟ تناقض هم مثل خیلی از کلمات به دو شکل قابل تفسیر است. تناقض بیرونی و تناقض درونی. تناقض اول یعنی قبول نداشتن عقاید دیگران. همیشه بهتر از بقیه فهمیدن و حرف نهایی را زدن. به طور خلاصه همه ی خصوصیت‌های ناخوشایندی که من به آنها شهرت دارم. تناقض دوم که من به آن شهرت ندارم، راز شخصیم است. همانطور که بارها گفتم، من از دو قسمت تشکیل شدم. یک رویم شامل سرزندگی و نشاط، لودگی، لذت از زندگی و بالاتر از همه توانایی درک روشن چیز هاست. منظورم از این حرف این است که عشوه‌گری، یک بوسه کوچولو و بغل کردن لحظه ای و لطیفه بی‌ادبانه را بد نمی دانم. این روی من معمولاً در کمین کسی است که از خودم خالص‌تر، عمیق‌تر و بهتر است. هیچ کس روی بهتر مرا نمی شناسد. برای همین است که اکثر آدم ها تحملم را ندارند. بله، ممکن است چند ساعتی دلقک خوبی باشم، اما بعد از یک ماه حوصله همه از من سر می رود. در واقع برای آدمی ژرف نگر مثل فیلمی رومانتیکم. یک سرگرمی، یک میان پرده شاد، یعنی چیزی که خیلی زود فراموش می شود. چیز بدی نیست، اما حسن خاصی هم ندارد. دلم نمیخواهد این را به تو بگویم، ولی وقتی حقیقت را میدانم چرا نباید با آن اعتراف کنم؟ روی روشنتر و بسیار سطحیتر همیشه یک قدم از روی عمیقتر میدوزد و برای همین همیشه برنده است. نمیتوانی تصور کنی که چقدر خواستم این من را که تنها چیزی است که همه میشناسد کنار برانم، زمین بزنم و مخفی کنم. میترسم کسانی که شخصیت معمول من را میشناسند بفهمند که روی دیگری هم دارم که بهتر و خوشایند تر است. میترسم مسخره‌ام کنند و فکر کنند که احساساتی و عجیب و غریبم و با من برخورد جدی نداشته باشند. البته من عادت کردم که کسی جدیم نگیرد. تنها آن سبک مغز به این موضوع عادت دارد و میتواند با آن کنار بیاید. آن ژرف‌اندیش خیلی ضعیف است. اگر قرار باشد آن خوب فقط 15 دقیقه جلوی نورافکن برای عده‌ای صحبت کند، بلافاصله زبانش بند می‌آید و می‌گذارد آن شماره 1 حرف بزند و تا به خودش بیاید ناپدید شده است. بنابراین آن خوب هرگز در جمع دیده نمی‌شود و با اینکه تقریباً همیشه موقعی که تنهاست میداندار است مطلقاً ابراز وجود نمی‌کند. من دقیقاً می‌دانم می‌خواهم چطور باشم و در باطن چطور هستم، اما متأسفانه فقط خودم این را می‌دانم و شاید به همین دلیل باشد که نه، مطمئناً فقط به همین دلیل است که در باطن هم خودم را شاد احساس می‌کنم، در حالی که مردم فکر می‌کنند فقط در ظاهر شادم. من فقط بزغاله‌ای بازیگوشم که به او افسار زده‌اند. همانطور که گفتم، من چیزی را می‌گویم که احساس می‌کنم. برای همین است که معروف شده ام به اینکه دنبال پسرها می افتم، اشوه‌گرم و عاشق داستان رومانتیکم. آن الکی خوش می خندد، جوابهای سرسری می دهد، شانه هایش را بالا می اندازد و وانمود می کند که چیزی برایش اهمیت ندارد. و آن آرام دقیقاً عکس این را رفتار می کند. اگر راست راستش را بخواهی، باید اعتراف کنم که همه چیز برایم مهم است. برای همین است که سعی دارم خودم را عوض کنم و همیشه در مقابل دشمنی که خیلی از خودم قوی تر است قد علم می کنم. در دلم گریه می کنم و به خودم می گویم می بینی؟ تو چنین موجودی می شوی. عقاید منفی، نگاه های یأس‌آلود، قیافه های تمسخرآلود و آدم هایی که دوستت ندارند محاصرت کردند. فقط به دلیل اینکه نصیحت های نیمه بهتر خودت را گوش نمی دهی. باور کن، دلم میخواهد به او گوش بدهم ولی بیفایده است. چون اگر آرام و جدی باشم، همه فکر میکنند که دارم نقشی تازه بازی میکنم و مجبور میشوم خودم را با شوخی و خنده سرپا نگه دارم. تازه، درباره خانواده خودم که مدام خیال میکنند مریضم و با آسپرین و سداتیف خفه‌ام میکنند، نبضم را میگیرند، به پیشانیم دست میکشند تا ببینند تب دارم یا نه، درباره وضع مزاجی هم سوال می کنند و از بی‌حوصلگی سرم داد می کشند، چیزی نمی گویم. چون وقتی که کسی به هم پیله می کند، عصبانی و ناراحت می شوم و بالاخره عصبانیتم را سرش خالی می کنم. آن وقت قسمت بد بیرون می آید و قسمت خوب توی لاک می رود و من مدام سعی می کنم آن چیزی بشوم که دلم می خواهد و می توانم، به شرطی که کس دیگری در دنیا وجود نداشته باشد. ارادتمند آن ماری فرانک.
صبح روز 4 اوت 1944 بین ساعت 10:10 اتومبیلی جلوی ساختمان شماره 263 خیابان پرینزنگراخت نگه داشت و یک گروه بان اس اس به اسم کارل یوزف سیلبربور با اونیفرم کامل و دست کم 3 عضو هلندی پلیس امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند از آن پیاده شدند. کسی به آنها خبر داده بود. آنها 8 ساکن مخفی ساختمان زمیمه به اضافه 2 از کمک کنندگانشان ویکتور کوگلر و یوهانس کلایمن را دستگیر کردند، اما به سراغ مایپ گیز و الیزابت نرفتند و هر چیز قیمتی و با ارزشی را که در ساختمان زمیمه پیدا کردند با خود بردند. کوگلر و کلایمن را به زندانی در آمستردام بردند و در 11 سپتامبر بیان که محاکمهشان کنند به اردوگاه آمرسفورت در هلند منتقل کردند. کلیمن در 18 سپتامبر به علت بیماری آزاد شد و تا زمان مرگش در سال 1995 در آمستردام ماند. کوگلر در 28 مارس 1945 که برای بیگاری به آلمان فرستاده شد، همراه عده‌ای دیگر فرار کرد و بعدها به کانادا مهاجرت کرد و در سال 1989 در تورنتو درگذشت. الیزابت واسکوویچ در 1983 در آمستردام درگذشت. مایک سانتروشیتز هنوز در آمستردام زندگی می کند. شوهرش یان در 1993 درگذشت. 8 ساکن ساختمان زمیمه ابتدا به زندانی در آمستردام و سپس به اردوگاه وستربورگ در شمال هلند که مخصوص یهودیان بود منتقل شدند. در 3 سپتامبر در آخرین نقل و انتقال از وستربورگ اخراج شدند و 3 روز بعد به اردوگاه آشویتز در لهستان رسیدند. به شهادت اوتو فرانک، هرمان وان پلس معروف به واندان در اکتبر یا نوامبر همان سال کمی پیش از برچیده شدن اتاقهای گاز با گاز کشته شد. آگوست دوپلس معروف به پترونلا واندان از آشویتز به اردوگاه کار اجباری برگن بلسن نزدیک هانوفر در آلمان و از آنجا به بوخنوالد و در 9 آوریل 1945 به شهر ترزینشتات و از قرار سپس به اردوگاه دیگری منتقل شد. قدر مسلم او جان به در نبرد، اما تاریخ مرگش روشن نیست. پتر وان پلس معروف به پتر وان دان اجباراً در 16 ژانویه 1945 در راهپیمایی مرگ از اردوگاه آشویتز به مورتهاوزن شرکت کرد و در می همان سال 3 روز پیش از آزادسازی اردوگاه از دنیا رفت. فریتز پفر معروف به آلبرت داسل در 20 دسامبر همان سال در اردوگاه کار اجباری نوئنگام که از بوخنوالد یا ساخنهاوزن به آن منتقل شده بود مرد. ادیت فرانک در 6 ژانویه 1945 بر اثر خستگی و گرسنگی در آشویتز برکنو جان سپرد. مارگوت و آن فرانک در پایان اکتبر از آشویتز به برگن بلسن منتقل شدند. در زمستان 1944-45 بر اثر وضع فجیع بهداشتی بیماری تیفوس در اردوگاه شیوع یافت و هزاران نفر درگذشتند، از جمله مارگوت، و چند روز بعد آن در اواخر فوریه یا اوایل مارس 1945 و احتمالاً جسد هر دو دختر در گورهای دست جمعی برگن بلسن دفن شده است. اردوگاه برگن بلسن در 12 آوریل 1945 به دست بریتانیایی ها آزاد شد. تنها بازمانده 8 زندانی اردوگاه ها اوتو فرانک بود. او پس از آزادسازی آشویتز توسط روس ها از راه اودسا و مارسی به آمستردام بازگردانده شد و در 3 ژوئن 1945 به شهر خود رسید. چند سال بعد در 1953 به بازل نزد خواهرش رفت. با آلفرید مارکوویتز گرینگر اهل وین که از آشویتز جان به در برده بود ازدواج کرد و تا هنگام مرگ در اوت 1980 در برسفلدن در حومه بازل به سر برد و زندگی خود را وقف رساندن پیام آن فرانک به سراسر جهان کرد. صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.